أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن به چیزی که میخواهیم تیمم بکنیم باید پاک باشه. دیروز درباره اش صحبت کردم، دلیل معتنابهی برای اون نداشتیم جز اجماع. در زیل این شرط فروعی را مرحوم سید متعرض شده. فرع اولش فرمودن که اگر روی چیز نجس تیمم کند تیمم باطله، ولا جاهل باشد ولا ناسی باشد. اینم گفتیم دلیلی برای این مطلب نداره، بلکه قاعده رفع، قاعده نسیان میگه که اگر عامد باشد اون اجماع کار بکنه، اما اگر جاهل باشد، ناسی باشد، نمیدونه این خاک نجسه یا میدونه نجسه اما فراموش کرده تیمم بکند، این باید بگیم که تیمم صحیحه به قاعده رفع مالای علمون، به قاعده رفع نسیان. فرع دوم که بحث امروزمونه فرمودن یشترط و عدم و خلطهی به ما لا یجوز و تیمم به. ای را سابقنم در فرمودن در باره صحبت کردیم، گفتیم که این خلط یه دفعه مثلا مثل کاهگله که لا یصدق علیه الارض، اگه این باشه و معلوم خاک نیست تا اینکه بگیم تیمم صحیحه، اما یه دفعه مثل کاه گل نیم آشغال داره که معمولا خاکا آشغال داره، مثلا خاکای تو بیابون آشغال داره، اما صدق این که خاکه هست دیگه باید بگیم تیمم بر او صحیحه، برای اینکه یتیممو علی وجه الارض، یتیممو علی التراب. شایدم فرمایش مرحوم سید همین مرادشونه، خلط معتنابه مثل کاهگل که لا یصدق انه تراب، اما اگه یصدق انه تراب اما آشغال داره باید بگیم که تیمم بر اون صحیحه. این که پاک پاک باشه دلیلی برای اون نداریم. شرط سومش هم که با سابقا در باره صحبت کردیم میفرمایند که اون خاکی که بهش تیمم میکنه اونجا که نشسته است، اون فضایی که در اونجا تیمم میکنه، اینا همه باید قصبی نباشن. می‌فرماید یشتنت و اباحته و اباحت و مکانهی و الفضا و مکان تیمم. حالا مثلا خاک قصبی نیست، اما گذشته روی زمین قصبی، مثل سنگ و گذشته روی مکان قصبی، می‌فرمایند تیمم باطله. پس خود اون مایو تیمم و به یا اون مایو تیمم و به رو گذاشته روی یه چیزی که او قصبی است، یا اون فضا یا اون مکانی که نشسته، می‌فرماید همه اینها باید مباح باشه. این مسئله هم مشهور در میان فقها هاست، در حالی که فقها ها در باب اجتماع امر و نهی اجتماعی هستند و این متأخرین هم که امتناعی هستند. مشهور در میان فقها ها اجتماعی هستند، اما در باب وضو و غسل و تیمم و نماز گفتن باید قصبی نباشند. و عمده دلیلشون هم اینه که این مبعد مقرب نمیتواند باشه. اینم سابقا هم در باب وضو، هم در باب غسل، هم در باب تیمم سابقا صحبت کردیم، گفتیم که اگر ما باشیم و قاعده قاعده اصولی و مجوزی هم بشیم، بگی مانعی ندارد یه چیزی من جهت مقرب باشد من جهت مبعد باشه، باید بگیم که این تیمم صحیحه، ولو این که قصبیه، حتی وضو با آب قصبی وضو بگیره قاعده اختضا میکنه صحت را. اگر کسی امتناعی باشه و معمولا هم این امتناعی ها حرفشون برگشته به همینه که مبعد مقرب نمیتونه باشه، بازم اینجا اگر اجماعی شهرتی در کار باشه، البته اجماع و شهرت هم مقطوع المدرکیه است و رو قاعده اصولی همینجور که در اصول گفتیم اجماع باید محتمل المدرکیه نباشه، اینجا محتمل المدرکیه نه مقطوع المدرکیه است، اما با این فرض نمیشه تو فقه از این اجماعات گذشت، از این شهرت ها گذشت. لذا اگر کسی جرأت داشته باشد باید بگید که تیمم بر خاک قصبی دیگه چه رسد مکان فضا، تیمم صحیحه اما گناه کرده، و مانع ندارد هم گناه کرده باشد هم تیمم صحیح باشه. اما اگر این جرأت را نداشته باشه، ولو این که در اصول هم مجوزی بشه، اما تو فقه با اون شهرته یا اجماعه نمیتونه مجوزی باشه، باید بگه تیمم باطله. لذا مرحوم سید در حالی که مجوزی هم هستن در اصول، اما اینجاها بدون دغدغه، همچنین در باب وضو و در باب غسل و اینجا در باب تیمم میفرمایند که یشترت و اباحته و اباحت و مکانهی و الفضا و مکان ما یتیمم و به. این هم این مسئله دیگه. حالا اگر ما باشیم و بحث طلبگی باید بگیم جایزه، اما اگر ما باشیم و فقهمون دیگه دست از این گونه شهرت ها نمیشه برداشت، و بلا در اصول هم به قول علامه مدرسی می فرمایند شما اصولی ها یه چیزی در اصول میگید وقتی میاد تو فقه فراموش میکنید، ولی این جورها نیم علا کل حالین تو فقه ما بخیم دست از این اجماع و دست از این شهرت های قدما و متأخرین و اینا برداریم کار مشکلیست انصافا. سابقا صحبت کردیم یکی از فضلا هم عبارتش رو بود که فضل ابن شازان در حالی که از قدماست و قائل به صحت نماز خوندن در لباس قصبی، نماز خوندن در مکان قصبی قائل به صحت، از عبارت فهمیده میشه که اصلا مفروغ عن گرفته که مانعی نداره در خانه قصبی نماز بخونه، کتک بخوره، اما نمازش هم صحیح باشه. ولی همین عبارت فضل ابن شازان را دیگه بعد مثل شیخ طوسی ها، محقق ها، علامه ها، صاحب جواهر ها و من جمله مرحوم سید در عروه و مقررین و محشین بر عروه اشک مفروغ العن گرفتن که نماز خوندن در مکان قصبی نماز باطله، وضو گرفتن با آب قصبی حتی اونجا که میشینه وضو گرفتن، تیمم کردن برا خاک پاک باش مباح باشه، اما اونجا که نشسته داره تیمم میکنه قصبی باشه، میگن تیمم باطله. مثل که اون عبارت فضل ابن شازان اینجوریش که ایشون مفروغون هن گرفته، قدما میگن صحیحه، اما وقتی بریم تو فقهمون ببینیم که مفروغون عن گرفتن که باطله. حالا نماز باشید یا وضو یا قصد یا تیمم، حالا من جمله اینجا نه خاک تیمم هم بلا مال خودش باشه، اما اگه مکان قصبی باشه مرحوم سید می فرماید نه تیمم باطله. رضا بحث طلبگی یه بحثه، اما تو فقه وقتی بیایم دیگه مشکل میشه. حالا چند تا مسئله متعرضن. مسئله اول، اذا کانت ترا فی آنیت الذهب و الفضه و یتیمم به مع العلم و العام بطله، لأنه یعد لهما استعمالا عرفا. در ظرف طلا و نقره یه دفعه آب میخوره، خب حرامه معلومه، یه دفعه غذا میخوره حرامه معلومه، اما یه دفعه خاک تیمم ریخته تو سینی نقره، حالا آیا میشه تیمم کرد یا نه؟ ایشون میفرماد نه. چرا نه؟ میگه برای اینکه اینم استعماله. حالا چه فرق میکنه نون بذاره تو سینی نقره و بخوره یا خاک بریزه تو تیمم بکنه؟ همونطور که اون استعماله اینم استعماله، لأنه یعد لهما استعمالا عرفا. خب این باز به همون مسئله اجتماع امر و نهیه. حالا بگید حرامه، اما چرا تیمم باطل باشه؟ باز بر میگرده به همون مسئله اجتماع امر و نه که شما ولا مجوزی باشید، اما مشهور در میان اصحاب اینه که مبعد مقرب نمیتواند باشه، و چون اینجا حرام این کار، مبعده نمیتونه مقرب باشد تا تیمم باطله. اما قاعده اگر در اصول ما مجوزی شدیم در باب اجتماع امر و نهی که مشهور مجوزی هستند، دیگه باید بگیم که تیمم صحیح هست. ولو استعمال هم هست قبول میکنیم این استعماله، اینطور نیست که استعمال نباشه، ولو استعمال هم هست اما تیمم باطله. مسئله دو، اذا کان عنده ترابان و یعلم به نجاست احدهما یتیمم بهما کما اذا اشتبه التراب به غیره یتیمم بهما و اما اذا اشتبه المباح بالمقصوب اجتنب عنهما. دو تا خاک داره، میدونه یکی از این دو نجسه و علم اجمالی داره به نجاست هر دو، آیا اجتناب از هر دو بکنه؟ مرحوم سید میگن نه، خب دو تا تیمم بکنه، هم به این تیمم بکنه هم به اون تیمم بکنه، بعد یقین پیدا میکنه تیمم صحیح کرده. چنانچه در باب وضو هم همین رو گفتیم، دو تا آب داره، میدونه یکی از این دو تا آب مثلا مضافه، خب دو تا وضو میگیره، وقتی دو تا وضو گرفت یقین پیدا میکنه که وضوی اون صحیحه. حالا در اینجا دو تا خاک داره که میداند یکی از اونها نجسه، تیمم میکنه به هر دو، برا علم اجمالی میگه که هر دو نجسه عرضن، اما تیمم میکنه به هر دو، وقتی تیمم به هر دو کرد یقین پیدا میکنه تیمم صحیح کرده. خب این مسئله تا اینجا خوبه، اما اون حرف بعدی و اما اذا اشتبه المباح بالمقصوب اجتنب عنهما، دو تا خاک داره، میدونه یکی مال خودش نیست، حالا میتونه دو تا تیمم بکنه؟ مرحوم سید میگن نه، برای اینکه علم اجمالی میگه اجتنب از هر دو، وقتی میگه اجتنب از هر دو بنابراین نمیتونه به این تیمم بکنه نمیتونه به او تیمم بکنه. اما اون صورت اول اجتنب فلبین نیست، و چون اجتنب فلبین نیست بنابراین اون اول که دو تا خاک داره یعلمو به نجاست احده ما اجتنب عن نداره، وقتی اجتنب عن هما یا اجتنب عن هو اجمالا نداره، دو تا تیمم میکنه صحیحه. و اما اگر قصبی باشه اجتنب عن هما داره یا اجتنب عن النجس فی البین داره، وقتی چنین باشد رو هر کدام بخواد تیمم بکنه جایز نیست. خب این مسئله تا اینجا، حرفی که هست اینجا اگر اجتناب از هر دو بکنه فاقد طهارت میشه، رو این فرض داریم صحبت میکنیم. حالا که فاقد و طهورین شد، مرحوم سید فتواشون اینه که در فاقد و طهورین نماز ساقطه، اصلا نماز نماز بخونه. حالا قضا داره یا نه اختلافیه، مرحوم سید میگن قضا داره، خیلی ها میگن قضا نداره، اما ما در فاقد و طهورین میگیم نه، حتما باید نماز رو بخونه و شرط نمیتونه احراز بکنه، مثل اونجاست که قبله رو نمیتونه احراز بکنه، همینجور که اونجا باید نماز بخونه در اینجا هم باید نماز رو بخونه، نمازش درسته، قضا هم نداره. حالا روی عرض ما این فرمایش مرحوم سید خوبه، اما روی فرمایش مرحوم سید که اگر بخواد اجتناب از هر دو بکنه، فاقد و طهورینه، خیلی کار مشکل میشه که بگیم این به هر دو تیمم نکنه، برای خاطر این که به هر کدام تیمم بکنه بعد که به هر دو تیمم کرد یقین پیدا میکنه به حرام تیمم کرده. رضا آیا میشه گفت ایرا نماز نخون؟ دوران امر است بین این که دوران امر بین این که یه حرامی انجام بده یا نماز نخونه، کدوم مقدمه؟ یه دفعه مثلا حرام آدم کشیه حرفی، و اما اگر آدم کشی نباشه مثل تصرف در قصب، خب کسی نگفته فاقد و طهورین، در قصب و نمیتونه بیرون بیاد، همه گفتن نماز بخون، یه کسی بگه فاقد و طهورینی و تیمم نکن، نه، هم در باب وضو و غسل و تیمم و نماز خوندن در مکان قصبی، خب میگن طور نیست دیگه، یه دفعه میتونه بیرون بیاد، اون حرف دیگه. فرض ما همینه که این اگر تیمم نکنه میشه فاقد طهورین، اجتناب از هر دو بکنه میشه فاقد و طهورین، وقتی فاقد و طهورین شد باید نماز نخونه رو حرف مرحوم سیه، وقتی دوران هم میشه بین این که یه حرامی به جا بیاره یا نماز نخونه، و ظاهرن اون حرام رو به جا بیاره و نماز بخونه رو قاعده فتوا نماز مقدمه بر اون اجتناب از حرامه. ازا در ما نهنفی مرحوم سید باید نباید بگن اجتناب انهما، اگه فرض کنن مسئله را که اجتناب از هر دو بکنه میتونه یه خاکی پیدا کنه بهش تیمم بکنه حرفی، و اما اگر دو تا خاک، یکی قصبیه، اگر از این دو تا خاکم تیمم نکنه دیگه هیچی نداره، ظاهرا اجتنب عنهما، نه همینجور که اگر دو تا خاک داره و میدونه یک کدام نجسه به هر دو تیمم بکنه، اینجا هم دو تا خاک داره و میدونه یکی قصبیه، باید بگیم که به هر دو تیمم کنه، حتما تیمم صحیحه، نمازشو بخونه، حالا ولا حرامم به جا آورده طور نیست. هزار جای دیگه نظیرش رو فقها ها نمیگن، مثلا اگه وایسد نماز نامحرم بهش نگاه میکنه یقینا، یا این مجبوره به نامحرم نگاه بکنه؟ چاره ای هم غیر از این میشه بگیم نماز نخونه؟ هیچ کس نگفته، همه گفتن نماز بخونه ولی به نامحرم نگاه میکنه یا نامحرم به اون نگاه میکنه. کم پیدا میشه که بگن نماز نخون. مثلا اگه باعث نماز آدم کشی میشه، گرگ میاد میخوره دش، نمیدونم رفیقشو میبره. ولی در حرمت های متعارف مثل بحث ما که دائر مدار اینه به این قصبه که تیمم صحیح میشه، دو تا قصبه، نمیدونه دو تا ظرفه، نمیدونه کدوم قصبه، خب تیمم کنه به هر دو تیمم صحیح میشه. اگر اون قصد بوده اون تیمم صحیحه، اگر اون قصد بوده اون تیمم صحیحه، بالاخره تیمم صحیحه. حالا که تیمم صحیحه نماز بخونه، اما یه حرام به جا آورده و اون اینش که یقین پیدا میکنه که تصرف در قصد کرده. خب اونجا که علم تفصیلی باشه، مرحوم سید میگه حتما نماز بخون. اینجا که علم اجمالیه، یعنی خانه قصبیه، هیچ کس نگفته نماز نخون، همه گفتن تو خانه قصبی نماز بخون. خب ما نحن فید که اون علم تفصیلیه، این علم اجمالیه. لذا اجتنب عنهما را اگه فرض بکنیم بتونیم مسئله رو اینجور درستش بکنیم که اگر اجتناب از هر دو بکنه، خاک داره، سنگ داره، میتونه تیمم بکنه، خیلی خوب. و اما اگر انحصاری باشه، ظاهرا اجتنب عنهما معنا نداره. یک کسی در خانه قصبیه، بهش میگن تصرف در قصب تورنی، نمازتو بخون. یک کسی خاک، حتی مثلا همین مسئله، یک کسی میتونه تیمم بکنه اما کار حرام به جا میاره، میتونه وضو بگیره اما کار حرام به جا میاره. حالا بگن این کار حرامو به جا نیار، وضو نگی، تیمم نکن، فاقد طهورینی، نمازت هم باطله، نمازم نخون. نمیشه گفت انصافا دیگه. ازا کان عندهو ترابان و یعلمو به نجاست احدهما یا تیممو به هما. خیلی خوبه، تیمم میکنه به دو تا خاک، دو تا تیمم میکنه، در دو تا تیمم یقین پیدا میکنه تیمم صحیح کرده، نماز میکنه. کما از اشتبه ترا به غیرهی، میدونید که دو تا ظرف، یک کدامش مثلا خاکه، یک کدامش خاکستره. خب در اینجا هم یتیمم و بهما، اینم معلومه، دو تا تیمم میکنه، میدانه تیمم صحیح کرده، نماز میکنه. و اما از اشتبه المباح بالمقصوب اجتنب عنهما، اینجا آیا اگه اجتناب کرد از هر دو میتونه تیمم بکنه نماز کنه؟ خوبه. و اما اگر منحصر باشه، اگه تیمم نکرد اجتنب عنهما، میشه فاقد طهورین، نماز بخونه؟ بگیم نه، در اینجا حتما باید دو تا تیمم بکنه، یقین پیدا میکنه تصرف در قصد کرده، اما یقین پیدا میکنه تیمم صحیح کرده، نمازشو میخونه با تیمم صحیح. لذا این اجتنب عنهما را باید بزنیمش اونجاها که منحصر به این دوتا خاک نباشه. یه مسئله دیگه هم در باب علم اجمالی. در باب علم اجمالی خب یه حرفی هست که مشهور در میان فقها ها تو اصول، میگن که العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی اثبات تکلیف و اثبات تکلیف. مرحوم آخون ای را در کفایه قبول ندارم. میفرمایند که علم اجمالی که علم تفصیلی نیست و ما میتونیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری بکنیم و وقتی اصل جاری کردیم رفعیت از تکلیف میشه، لااقل رو یکی. و این مرحوم سید مرحوم آخون تو کفایه میترسن بگن، چون که معلومه هوشون میکنن این که علم اجمالی انسان مثلا میدونه یکی از دو ظرف نجسه، حالا هر دو رو بخوره یا یکی از اونها رو بخوره. مشهور در میان بزرگان گفتن علم اجمالی که علم تفصیلی در اثبات تکلیف اثبات تکلیف. مرحوم آخون میفرماید کل واحد مشتبهه. وقتی کل واحد مشتبه شد چه مانعی داره عهد جاری بکنیم و بگیم علم اجمالی که علم تفصیلی نیست؟ بعدش بزرگانی متابعت از مرحوم آخون کردن و من جمله استاد بزرگوار ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه، هم در اصول هم در فقه ایشون خیلی اصرار داشتن که علم اجمالی که علم تفصیلی نیست و همین دور که میتونیم اصل جاری بکنیم در شبهه ابتداییه، میتونیم اصل جاری بکنیم در مشتبه به اطراف علم اجمالی، برای اینکه دست رو هر کدام بذاریم کل شیء طاهر داره، کل شیء لک حلال داره. اشکال میکنه این که آقا این کل شیء طاهر وقتی که هر دوشو استعمال کردی یقین پیدا میکنی این که حرام خوردی. استاد بزرگوار ما حضرت امام گفتن چه دلیلی داری که بعد بفهمی حرام خوردی حالا حرام باشه؟ لذا در اطراف علم جاری از جاری کردن فقط حرفش این است که آقا این اجتنب عن الحرام فی البین چکار میکنیم؟ بگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهر رو چکار میکنیم؟ یکی که مولا رفعیت از تکلیف میکنه. در شبهه بدویه ببینی، شبهه بدویه نمیدونم حلاله یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء لک حلال حتی تعلم، یه بخور. و اگه واقعا این حرام باشه این نجس باشه چطور میشه؟ حکم واقعی میگه نخور، حکم ظاهری میگه بخور، یه تناقض میشه دیگه، همون حرف ابن قبه. خب هر کار در جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردی اینجا هم بکن. در جمع حکم واقعی و ظاهری میگید که مثلا مولا رفعیت از تکلیف میکنه، وقتی کل شیء طاهر جاری کردی، کل شیء لک حلال جاری کردی در شبهه بدویه، اگه حرام بوده مولا این حرمت رو برمیداره نمیخواه، و در حال این نجس خورده گناه نکرده، یعنی نجسیست که حرام نی. خب آقای داماد میفرمودن که چه، مرحوم آخون تو کفایه هم دارن میفرمان چه فرق میکنه کل واحد اینها شبه بدیه. وقتی کل واحدشون شبهه بدویه ما اصل جاری میکنیم و وقتی اصل جاری کردیم دیگه اگرم واقعا حرامی در کار بوده مولا رفعیده از تکلیف کرده. خب همه دیگه نمیدونم که لذا نمیدونم برمیگرده علم اجمالی به ندونم نمیدونم در اینجا حرام واقعی هست یا نه، برای اینکه وقتی اصل جاری میکنی میگه حرام واقعی، اگه حرام واقعی باشه حرمت نداره، حرمت منجز نیست، مثل همون شبهه بعد دیگه که اگه حرام باشه مولا رفعید از تکلیف کرده، تقبل ناقص به جای کامل رفعید از تکلیف، اینجا ها رفعید از تکلیف، رفعید از تکلیف در شبهات بدبیه. مرحوم آخوندو که فایه میگه کل واحد اینا شبه بدبیه، مخصوصا اونجا که نخوادم هر دو رو استعمال بکنه، ما نحن فی همینه، برای اینکه یکیشا میدونه که مباحه، مثل دو تا ظرف داره میدونه که یک کدامش نجسه، حالا الان تشنه است، یکی از اونها را کل روشن طاهر جاری میکنه میخوره و دیگری را کار نداره. مرحوم آخون تو کفایه میگن مخصوصا این جاها که دیگه حسابی میشه شبهه بدویه. اما مرحوم آخون تو کفایه دو جا این مسئله رو متعرضند و اما مسلم چون که میترسیدن هوشون بکنند، میترسیدن که یه دفعه تکفیرشون بکنند، لذا با یه انقرض قلتایی از مسئله رد شدن. اگه اون مسئله مرحوم آخون تو کفایم بیاد که دیگه ما نحنفی حسابی درست میشه و اون این است که حتما باید تیمم بکنه، حرامم به جا نیورده، تیمم بکنه، با اون تیمم نماز بخونه، نماز صحیحه، تیممش هم صحیحه. اما چون مرحوم سید این را قبول نداشتن، لذا می فرماین که و اما ازشته به المباح بالمقصوب اجتنب عنهما، گفتم این اجتناب عنهما رو باید بزنیم به اونجا که اجتناب از هر دو کنه، برد به یه خاک سالسی که داره تیمم بکنه، و اما اگر خاک سالس نداشته باشه دیگه نمیشه بگیم اجتناب عنهما، به معنا این که نماز نخون، فاقد و طهورین نماز نخون، این دیگه مرحوم سیدم تو عروه نمیتونن این حرف را قبولش بکنم. حالا یه فکری روش بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید به من بگید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.